فعالیت هستن باید توجه بشه. خب به آرام آرام به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم و ما البته یه هماهنگی هم داشتیم با مهمان عزیز دیگری که متاسفانه پاسخگو نبودن. قرار بود که آقای اشرفی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی هم از سوی مسئول اجرایی پاسخگوی ما باشن که ما مقدور نشد برامون که صدایشون رو بشنویم. به هر حال قراری با ایشون گذاشته بودیم. ممنونم که تا این لحظه به ما گوش کردید. باز هم پیگیر مشکلات سلامت در برنامه نیم نگاه خواهیم بود که مشکلات هم بسیار متنوع هست و فهرست بلند بالا. خدا نگهدارتون.
و نقشه
مهد فرشه
ترها شادی میبخشه
مهد فرشه
خرید قسطی و تخفیف و تضمین اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس مهد فرش.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
صد و دو ثانیه با قنزر.
تبریز رهبر انقلاب بر سه کتاب هوا تو دارم، مجید قربانخانی و 20 سال و 3 روز منتشر می شود. همزمان با 30 آبان روز قهرمان ملی و سالگرد پیروزی جبهه مقاومت و پایان سیطره داعش، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی رویداد ملی قهرمان و 17 پاسداشت ادبیات جهان و مقاومت را همراه با انتشار تقریض‌های حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای بر 3 کتاب مربوط به شهدای جبهه مقاومت با عناوین هوا تو دارم، مجید قربانخانی و 20 سال و 3 روز برگزار خواهد شد. جهاد تبیین در مترو نیویورک. جوان آمریکایی با حضور در متروی شهر نیویورک 8 نفره جنایت‌های صهیونیست‌ها و مظلومیت مردم غزه را برای شهروندان آمریکایی شرح می‌دهد.
من وقتی که هدیه‌ام داده بودم خیلی خوشحال بودم. وقتی روز تولد من بود احساس کردم خدای شکر که من تونستم کمک کنم به مردم خوب غزه و لبنان.
زن خانم گفتن که منم دوست دارم هدیه بدم. من چی کار کنم؟ من چی بدم؟ گفتم شما چی دوست داری هدیه بدی؟ گفتم من می‌خوام جوایز قرآنیمو تو مسابقات رفتم کسب کرده به من جوایز دادن، می‌خوام اینا رو من هدیه بدم.
و خانم مشهدی 800 میلیون تومان به مقاومت کمک کرد. رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر سرویس و چند قطعه طلای خود به ارزش 800 میلیون تومان را برای کمک به مردم ستم دیده غزه، لبنان و یمن اهدا کرد.
غزه تنها نیست.
بله، غزه تنها نیست و امیدواریم که تحت هر شرایطی شاهد ظلم در هیچ جای جهان نباشیم. دوستان عزیز، تا لحظاتی دیگر افق روشن رو از پخش رادیو سلامت همراهی بفرمایید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
باید به نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو آغاز میکنیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی. همراهان همیشگی برنامه افق روشن، بسیار خرسندیم که امروز و در این ساعت شنونده برنامه خودتون افق روشن هستین. خوشحال میشیم زمانی که پیام های شما عزیزان شنونده به دست ما میرسه. از طریق 3102 نظر شما رو میخونیم و خوشحال میشیم که موضوع هم به ما پیشنهاد بدین، به ویژه موضوعاتی که در زمینه مسائل اجتماعی است. اما امروز چهارشنبه 23 آبان 1403 در هفته ترویج علم هستیم و موضوع خودمون رو اختصاص دادیم به نقش رسانه و ترویج علم. دوستان شنونده، میدونید که انجمن ترویج علم ایران از سال 1391 به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه هفته ترویج علم رو با هدف عمومی سازی علم و همینطور ایجاد بینش علمی در بین مردم برگزار میکنه. دست آورد این رویداد هم ثبت روز جهانی علم در تقویم رسمی کشور بوده. امسال هم 13 دوره هفته ترویج علم با برنامه‌های متنوع از روز شنبه 19 آبان آغاز شده و تا روز پنج شنبه 24 آبان هم ادامه خواهد داشت. به همین مناسبت ما در افق روشن امروز می‌خوایم راجع به نقش رسانه و ترویج علم گفتگوی با صاحب نظران داشته باشیم.
با پیشرفت فناوری، نفوذ و تأثیر رسانه‌ها در جامعه به طور چشمگیری افزایش یافته است. گسترش علوم مختلف و پژوهش‌های مرتبط با آن سبب شده که بشر به فکر ترویج علم یا عمومی سازی آن بیاندیشد. دکتر ماشاءالله ترابی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
موضوع خیلی مهمه، به خاطر اینکه در رابطه با شکل‌گیری هویت در زندگی دوم و فضای مجازی است. اهمیت شاخص آلتمتریکس که به عنوان یک شاخصی در رسانه‌ای شدن علم در سطح دنیا مطرح است و اساتید باید حتما بهش توجه داشته باشند. اینکه اساتید بتوانند مقالاتشون رو با استفاده از هوش مصنوعی تبدیل بکنن به پست‌های قابل انتشار در شبکه‌های اجتماعی و با دستیاران و شبکه همتایان بتوانند در معرفی علم نافعی که در اثر تولید مقالهشون ایجاد شده بتونن فعالیت جدی داشته باشن.
اگرچه فراگیر شدن رسانه‌های اجتماعی سرعت پوشش اخبار علمی را افزایش داده، اما صحت و اعتبار این اخبار هم مهم است. دکتر جمشید باقری، دانشیار جراحی قلب مرکز قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران:
ضرورت شرکت اساتید دانشگاه در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیادتره که بتونن مطالب درست علمی رو بذارن. از طرف دیگه مزیتی که این کار داره اینه که در ارتقای دانشگاهی که ما داریم کار می‌کنیم و حق این دانشگاه هست، با توجه به بازده زیاد علمی ما بایستی از این حق استفاده کنیم و با ورود به رسانه‌های اجتماعی دنیا بتونیم دانشگاهمون رو ارتقا بدیم.
بدون شک رسانه‌های نوین می‌توانند به تقویت ارتباط و اعتماد میان جامعه علمی با عموم مردم پرداخته و مشارکت و همراهی دانشگاهیان با روزنامه‌نگاران حوزه علم را افزایش دهند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز برنامه افق روشن. ما به مناسبت هفته ترویج علم با موضوع رسانه و ترویج علم در خدمت شما هستیم و در این برنامه با استادان و همینطور پژوهشگران حوزه فیلم و رسانه و مستند گفتگو خواهیم کرد. اولین مهمان ما استاد گرامی آقای دکتر محمد هادی کریمی، پزشک، فیلمساز و نویسنده. آقای دکتر کریمی گرامی، سلام عرض می‌کنیم. خیلی خوش اومدید به افق روشن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بسیار خوشحالم و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
بسیار ممنونم. آقای دکتر کریمی قطعاً معرف شنوندگان ما هستن. ایشون پزشک، فیلمساز و نویسنده و در برخی از آثار هم در نقش بازیگر حاضر شدن. در آثار آقای دکتر کریمی ما به موضوعات علمی هم میرسیم. برخی از آثار ایشون محتوای علمی و پزشکی داره. به همین منظور در خدمتشون هستیم تا ایشون روایتگر این موضوع باشن که چقدر نقش و حضور یک پزشک میتونه در ارائه مفاهیم سلامت از طریق رسانه به ویژه سینما حائز اهمیت باشه و میتونه از این طریق به مردم کمک کنه. آقای دکتر کریمی، چند دقیقه در خدمت شما هستیم و از اونجایی که آثاری داشتیم با محتوای علمی و همینطور پزشکی میخواییم که در خدمتتون باشیم و بدانیم که چی شد که خود شما به شخصه رفتین سراغ چنین موضوعاتی. آیا علاقه شخصی خودتون بود یا احساس کردین که نیاز جامعه است؟
خب وقتی که یک سوژه رو شما انتخاب میکنید، منهای این که باید خودتون باش درگیر باشید و دغدغه ذهنیتون باشه و دل مشغولیتون باشه، به هر حال طرح اون باید با یک استقبالی از سمت و سوی مخاطب هم همراه باشه. پس این هر دو من میتونم بگم. اما واقعا محتوای علمی اگر حتی تا چند دهه پیش یک در واقع فایل جداگانه‌ای حساب میشد، مثلا گفتن این داستان ها علمی تخیلی هستند، این فیلم ها علمی هستن و در واقع همین علمی که امروز در خدمت بشر هست در اون موقع به شکل خواسته ها و آرزوهایی که تحققش شاید غیر ممکن هم می نمود، ولی به عنوان کارهای تخیلی، فانتزی و خیلی ها خواننده بودن بدونن که در درون انسان ها اون خواسته و تمایلشون نسبت به چی هستش. موقعی که در سده پیش ژول ورن 20000 فرسنگ دریا رو می‌نویسه، در واقع این یک خواسته است، یا سفر به کره ماه این یک خواسته است. در نتیجه وقتی من هم میام، حالا نمیخوام قیاس کنم خودم رو با نویسندگان بزرگی که نام بردم، ولی به هر حال به عنوان یک نویسنده وقتی که من راجع به عمل پیوند مغز می‌نویسم، راجع به نوروساینس که این روزها در واقع علم برتر و غالب شده در همه جا و به نوعی تمام افکار، امیال و رفتار انسان‌ها رو با بیوشیمی مغز در واقع می‌خوان که هم تعریف کنن، هم به نوعی می‌تونم بگم باز تعریف بشه برای بشر آینده از طریق میزان اون انتقال دهنده های شیمیایی مغز در واقع تصمیم گیری بشه که اینها چجور انسان هایی باشن در آینده.
درسته.
به هر حال بحثایی که الان میشه و خیلی جالبه که به خصوص در بین جوانان من میبینم راجبه، حتی مثلا آشنایی کسی که فکر میکنه که این موضوع رو با من در میون بگذاره، راجبه تراشه های مغزی که قراره که جایگزین بشه، ایمپلنت بشه در مغز و شما مثلا از یادگیری زبان دیگه بی نیاز بشید و با یک تراشه که در مغز کار گذاشته میشه نمیدونم زبان آموزی بشه. خب این یک خواسته بشری مشترکی هستش که خیلی ها هم به دنبالشن و الان شاید خیلی ساینس فیکشن شده مثل داستانهای تخیلی قبلی، ولی در یک زمانی ممکنه در چند دهه بعد و یا حتی خیلی زودتر این اتفاقات بیفت و من میبینم که جوان ها به شدت به این چیزها علاقه نشون میدن و اینکه دامنه گسترش علم به کجا خواهد رسید، هم ذوق زده میشن در حال علم با خودش یک سلطه رو میاره و یک قدرت رو میاره و هم نگران که این علم تا کجا
پیش میره،
تخصیر رو رعایت خواهد کرد، تا کجا در واقع ژنتیک انسان رو محافظت میکنه و اتفاقات دیگری بر روی این ژنتیک امروزی انسان نمیخواد که تغییرات گسترده اتفاق بیفته. نگران آینده هستن، روابط انسان ها، چیزهایی که در واقع در باز میگم قالب بشر تعریف شده ای که حالا در این جامعه و در این زمان با حتی علمی که داره فراتر از مرزهای قبلی که تصور میشد جلو میره، میخواد خودش رو حفظ کنه.
درسته.
همون انسانی باشه که در واقع نیاکانش بودن و تمدن امروزه رو اونها پایگذاری کردن. به هر حال این نگرانی ها هست. در نتیجه من مثلا ممکنه مطلبی بنویسم راجع به همین قضیه که آیا واقعا این پیشرفت علم تا این حد چقدر با پیوست‌های اخلاقی، فلسفی، با پیوست‌های جامعه شناختی بررسی قرار بگیره که چقدر به نفع هست و یا در کجا باید علم به نفع مقوله دیگری مثل اخلاق کنار بره. ببینید الان اخلاق پزشکی یکی از موضوعات مهمی است که در تمام کشورها بهش می‌پردازن، رشته تخصصی پزشکی شده اخلاق پزشکی، که آیا مثلا ما بسیاری از کارهای علمی پزشکی که خوشبختانه قادر به انجامش شدیم آیا مجاز هستیم اینها رو به لحاظ اخلاقی و انسانی انجام بدیم یا نه؟ مثلا مثل مقوله یوتانازی.
بله.
که باز من سالها پیش این رو نوشتم و الان به هر حال یکی از مسائل بسیار مهمه. یا پیوند مغز که در فیلم ساغر، که آیا واقعا پیوند بخش‌هایی از مغز که هویت و سابقه و گذشته یک فرد رو داره و شخصیت اون در اون بخش در واقع کدگذاری میشه در بخشی که در پیشانی مغز وجود داره، آیا این انتقالش به فرد دیگری آیا درست است یا نه؟ به هر حال اینها ممکنه که در وهله اول میگم اون حالت علمی تخیلی ساینس فیکشن طور باشه، ولی همه موارد علمی از یک خواسته، یک آرزو شروع میشه.
درسته.
و در سینما و در رسانه و در مستند به نظرم باید علاوه بر اینکه علم رو و اون سلطان بودن علم رو و اینکه در واقع اون نیروی قاهری هستش که ما میتونیم با اون برای آینده حرفی داشته باشیم و میتونیم حتی از کیان سرزمینی خودمون دفاع کنیم، از کیان و هویت بشر امروز حفاظت و صیانت بشه. اما باید پیوست‌های اخلاقی، فلسفی، جامعه شناختی این پیشرفت علم هم باید بررسی
بشه.
چیزی هست که کمتر متاسفانه در سینما میفته. ما بسیار خوشحال میشیم از پیشرفت‌های علمی و ذوق زده میشیم، اما به نظرم سینما میتونه در عین اینکه شور و شعف خودش رو نشون میده درنگی هم بده بر این قضیه که به هر حال آیا همه اینها با اون پیوست‌ها همخوانی
دارن. بسیار عالی، ممنونم از دغدغه شما آقای دکتر کریمی. در آثار شما به موضوع جراحی پیوند مغز در قالب فیلم ساغر پرداخته شده، همینطور اتانازی، مرگ خودخواسته و توجه شما به علوم اعصاب یا همون نوروساینس هم در واقع قابل تقدیر هست. در ارتباط با اخلاق پزشکی، بله بسیار صحیح و درست فرمودین، در آثاری که تولید میشه اگر با محوریت پزشکی، اخلاق پزشکی باید مورد توجه قرار بگیره، مباحث جامعه شناختی، روان شناختی و همینطور فلسفی. اما آقای دکتر، خود شما نویسنده هستین، فیلمساز و پزشک و اشراف دارین به تمامی مباحثی که میتواند در کنار هم قرار بگیرد تا یک اثری تولید بشود با محوریت علم و یا محوریت پزشکی. اما در قالب آثار چقدر ما شاهد خطا هستیم؟ همواره صحبت میشه که در کنار فیلمسازان نویسندگان حضور داشته باشن که پژوهشگر باشن یا یک متخصص باشه. برفرض حالا شما خودتون پزشک بودین و اشراف دارین، ممکنه که یک اثری توسط یک غیر پزشک ساخته بشه. این که چقدر از متخصص ما در آثار خودمون استفاده کنیم بسیار مهم هست، چرا که اگر استفاده نکنیم نمیتونیم برسیم به اون مفهوم ترویج علم، یعنی خطاهایی رو ما شاهد خواهیم بود. چقدر الان در سینمای ما، مستند ما و آثاری که در قالب ترویج علم تولید میشه از متخصصان استفاده میشه و نبود اونها چه ضربه‌ای میتونه وارد کنه؟
به هر حال متخصص، خبره، کارشناس حتما باید در کنار گروه باشه و این هم از همون مرحله اول که انتخاب کانسپت یا اون
مفهوم،
در واقع مفهومی هست که قراره که به شکل تصویر و به شکل یک کالای مصرفی برای بیننده در بیاد و در تمام مراحل پرورش، یعنی از این مفهوم به چه سوژه برسن، از اون چجوری پرداخت کنن، چجوری این بله به موضوع برسن، چجوری گسترش بدن و همه اینها. یعنی حتی باید اول کارشناسی باشه که متخصص این بخش باشه، به خصوص در آثار مستند، و بعد هم که حتما به خصوص برای مستندهای علمی وجود کارشناس اون موضوع که حتما ضروریه و مسلماً این اتفاق میفته. ولی متاسفانه این روزها جای متخصص رو سرچ گوگل گرفته،
جستجو و
بله جستجوگر اینترنتی گرفته و همه یک جور بی‌نیاز از متخصص خودشون رو میدونن. حتی این روزها من میشنوم میگم مثلا هوش مصنوعی گفته این، خب حالا بگذاریم از اینکه این هوش مصنوعی که در هوشی های تلفن های هوشمند هست، حالا بخش بسیار ناچیزی از اون هوش مصنوعی است که مراد و منظور جهان از اون هست، ولی خب میگن آقا فلان چیزو پرسیدیم دادیم به هوش مصنوعی و اون اینو گفته. خب هوش مصنوعی همین چیزایی رو که در فضای اینترنت هست جستجو میکنه، یک استنتاجی از بر اساس بررسی هایی که، یعنی اون هوش مصنوعی هم داده هاشو ما دادیم، شما اگر در اینترنت انبوهی از داده غلط راجع به یک موضوع بگذارید هوش مصنوعی هم همون رو در واقع.
اتفاقا آقای دکتر، ما چند هفته پیش راجع به نقش هوش مصنوعی در پیشبینی زلزله صحبت میکردیم، کارشناسمون دقیقا هم نظر با شما بودن، گفتم ما تا زمانی که داده و اطلاعات رو ما به هوش مصنوعی ندیم نمیتونه نتیجه گیری کنیم.
بله بله، الان دیگه هوش مصنوعی و یا اینکه مثلا جستجوگر اینترنتی اینو گفته و این دیگه همه بعد. خب این اگر که این فضا مشهون از داده‌های غلط و داده‌های اشتباه باشه، حالا چه سهلی و چه عمدی، هوش مصنوعی هم جوابش غلط خواهد بود. با یک جستجو کردن فضای نت این نمیشه جای کارشناس رو بگیره.
بله.
اینفورمیشن، اطلاعات ده. اطلاعات هر چقدر هم زیاد باشه گمراه کننده. شما از اطلاعات باید به نالج برسین، به دانش برسین، و از دانش باید به پروورب برسین، به حکمت برسین. یعنی یک چیزی هستش که با یه سرچ نمیشه. ولی الان متاسفانه یا میگن آقا مثلا دسترسی به فلان نخبه یا خبره این کار الان آسون نیست، یا مثلا میخواییم سریعتر کار کنیم، اینکه حالا مسائل مالی هم این وسط دخالت داره، همه چیز بر اساس اون چیزی که در همین موتورهای جستجوگر به دست میارن انجام میشه. ولی واقعا کارشناس برای حداقل، نه اینکه چه بکنیم، حداقلش اینکه برای اینکه چه نکنیم، چون بسیاری از اوقات ممکنه که ما نفس قرض حاصل بشه برامون، به جای اینکه بیاییم و شوق علم آموزی رو در واقع زیاد کنیم، این رو یک جورایی از بین میبریم. من حالا بی مناسبت نیست اینجا من یه انتقادی بکنم، در سریال های تلویزیون من میبینم که به هر حال یک کارشناس خبره باید به اینا بگه،
مشاوره بده.
بله، مشاوره بده. که من چند تا سریال تلویزیون دیدم که یک جوان دانشمندی در ایران که مثلا به یک دانش نوینی دست یافته و قصد دارن که مثلا نیروهای جاسوسی بیان و این رو بدزدن و یا اینکه بکشن و یا اینکه خب در اینکه ایران دشمن داره، در اینکه دانشمندان ما ترور شدن، در این شکی نیست. اما شاید این حجم و این تکرار از این موضوع یک ترمز باشه برای اون نوجوانی که میخواد به سمت علم آموزی و دانشگاه نوین بره، یعنی احساس کنه که جانش در خطره، یا خانوادهش احساس کنن که رفتن به سمت این موضوع، تحقیق کردن، ممکنه باعث بشه که کل خانواده دچار آسیب‌های جانی شدید بشه.
مثل ماجرایی که چند سال پیش یک سریالی داشتیم در خصوص اهدای عضو، پخش اون سریال باعث شد که میزان اهدا کنندگان کمتر بشه.
بله بله، در مورد همین اهدای عضو بسیار کارهایی پخش شد که به غلط نشون میداد که قلب یک فردی که حالا در اثر مرگ مغزی از دنیا رفته در بدن دیگری همون احساسات رو در واقع
ایجاد
منتقل میکنه. خب این یک غلط فاحش علمی و یعنی از حبس عوامانه هم عوامانه تر. ببینید بعضی از اوقات عوامانه برخورد کردن با موضوعات علمی و تقلیل دادن بعضی از چیزا، مثلا همین هوش مصنوعی رو تقلیل میدیم به این که از هوش مصنوعی بپرسیم بهترین بازیکن مثلا لیگ نمیدونم انگلیس کیه، نمیدونم کدوم خواننده فلان شده،
یعنی دم دستیش کردیم.
بله، دم دستی کردن، اطلاعات غلط دادن و جنبه دراماتیک بخشیدن. بزرگترین آفته، بزرگترین آفت به این
خیال انگیز
ما بله رنگ و روی در واقع یک سری جذابیت هایی که موج احساسات بیننده رو بر بیانگیزونه، حالا ما در سینما میگیم ملودرامش بکنیم.
بسیار ممنونیم از تحلیل شما آقای دکتر کریمی گرامی. با توجه به تجربه‌ای که در این حوزه داشتین، هر آنچه بود رو فرمودین، از توجه به اخلاق پزشکی تا ممیزی‌ها و توجه به ساختاری که یک اثر مستند و علمی میتونه داشته باشه. خیلی ممنونم از شما. بسیار ممنونم. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خیر، خدا نگهدار همه باشه.
شنوندگان گرامی، در برنامه افق روشن بخشای مختلفی داریم. یکی از بخشای جذاب این برنامه هوش مصنوعی است. بخش رو بشنوید.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه، که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در